ساعت 10 شب به وقت تهران، 7:30 بعد از ظهر به وقت پراگ به رادیو فردا گوش میکنید. مینا بهارمست هستم. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به مجله شبانگاهی ما خوش آمدید. امشب 8 فروردین برابر 28 ماه مارسه. در نیم ساعت آینده من به اتفاق همکارانم با شما خواهیم بود. در آغاز مجله اجازه بدید که اول ببینیم مهمترین سرفصل خبرها کدوم هستند با حسین قویمی که الان در استودیوست.
عرض که اول از همه شورای همکاری خلیج فارس تشکیلات مخالفان حکومت لیبی رو در واقع به رسمیت شناخته. در سوی دیگر نیروهای امنیتی سوریه با گلوله گاز اشکاور با تظاهر کنندگان برخورد کردند و در این حال ناتو سازمان پیمان اتلانتیک شمالی هم اعلام کرده که مسئولیت برقراری منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی رو بر عهده گرفته.
خب پس به مشروع آخرین خبرها گوش میکنیم تا این ساعت.
با درود فراوان، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس ضمن تایید تصمیم قطر برای به رسمیت شناختن تشکیلات موقت در لیبی، شورشیان لیبی را به عنوان نماینده مشروع این کشور به رسمیت شناختند. خبرگزاری‌های قطر می‌گویند این تصمیم پس از آن اعلام شد که یک عضو شورای موقت لیبی گفت که تمامی منابع نفتی شرق کشور را در اختیار دارد و با دوحه برای همکاری‌های اقتصادی به توافق رسیدند. عبدالرحمن العطیه دبیر شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه اعلام کرد حاکمیت لیبی مشروعیت خود را از دست داده و اعضای این شورا این مسئله را تایید می‌کنند. عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت، قطر، بحرین و عمان 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس به شمار می‌آیند. در خبری دیگر، به گفته شاهدان عینی در شهر درعا نیروهای امنیتی سوریه با گلوله و گاز اشکاور با تظاهرکنندگان برخورد کردند. خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهند روز دوشنبه هنگامی که تظاهرکنندگان در حال شعار دادن علیه حکومت بشار اسد بودند، نیروهای امنیتی به سوی آنان تیراندازی کردند. بر پایه همین گزارش، معترضان علیه قانون فوق‌العاده حکومت سوریه شعار می‌دادند که بیش از 48 سال در این کشور اجرا می‌شود و در سایه آن حقوق بنیادین و آزادی‌های مدنی در سوریه نادیده گرفته شده است. در خبری دیگر، سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو اعلام کرد مسئولیت برقراری منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی را بر عهده گرفته است. ژنرال شارل بوشار که مسئولیت عملیات ناتو در لیبی را بر عهده دارد، امروز در شهر ناپل ایتالیا به خبرنگاران گفت هواپیماهای ناتو روز یکشنبه اولین پروازهای خود را برای برقراری منطقه پرواز ممنوع انجام دادند. و در خبر دیگر از ایران، به گفته سرپرست روابط بین الملل فدراسیون فوتبال ایران، کارلوس کرش به عنوان سرمربی تیم ملی ایران انتخاب شد و از اواسط فروردین ماه هدایت تیم ملی فوتبال ایران را در دست خواهد گرفت. خانم بهارمست،
با تشکر از حسین قویمی برای آخرین خبرها از رادیو فردا. اما ساعت 10:03 است به وقت تهران. ببینیم که در برنامه امشب چه گزارش هایی داریم. برغم وعده بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، برای لغو وضعیت اضطراری، ارتش این کشور امروز در بندر لازقیه مستقر شد. واکنش آمریکا به اوضاع سوریه را خواهیم دید. به نوشته یکی از روزنامه‌های لندن، دانشگاه آکسفورد درباره ادعاهایی در مورد تز دکترای مهدی هاشمی تحقیق می‌کند. گفتگویی هم داریم با فردی که مدعی است مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی با کمک دیگران پیشنهاد تز دکترای خود را به دانشگاه آکسفورد داده. و ادامه انتقادهای آیت الله وحید خراسانی از برخی عملکردهای حاکمیت جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد. گزارش هم خواهیم داشت در این مورد و چند گزارش دیگر. گزارش امشب رو با سوریه آغاز می‌کنیم که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه که با دشوارترین بحران در حکومت 11 ساله خود روبرو شده، پس از دو هفته شورش و ده‌ها کشته در این کشور، نیروهای ارتش را در بندر لازقیه در جنوب این کشور مستقر کرده. دولت آمریکا از خشونت‌هایی که علیه مردم سوریه به کار برده شده ابراز تأسف کرده و از دولت بشار اسد خواسته تا کشتار و ضرب و شتم مردم را متوقف کند. نادر صدیقی همکار ما در آمریکا گزارش می‌دهد.
تصاویر خیابان‌های پرزباله بندر لازقیه بر پرده تلویزیون دولتی سوریه، خیابان‌هایی که به جای رفت و آمد مردم اتومبیل‌های سوخته در آن خودنمایی می‌کنند، نشانه عمق آشوب‌هایی است که حکومت سوریه را غافلگیر کرده است، آشوب‌هایی که مقامات دولتی آنها را به نیروهای بیگانه و گروه‌های مسلح داخلی نسبت می‌دهند، ولی ماهیت آنچه در سوریه روی داده تفاوتی با دیگر قیام‌های مردمان کشورهای عربی ندارد. تظاهرات دموکراسی خواهی، پایان فساد دولتی و انحصار در قدرت. رویتر گزارش می‌دهد که تاکنون ده‌ها تن در دو شهرستان درعا و سنمین در جنوب دمشق و همینطور در بندر لازقیه واقع در شمال باختری پایتخت سوریه به وسیله ماموران دولتی کشته شدند. در واشنگتن خانم هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا از این کشتارها ابراز تأسف کرد.
Certainly we deplore the violence in Syria. We call as we have on all of these.
خانم کلینتون که روز یکشنبه با شبکه تلویزیونی CBS گفتگو می‌کرد، اظهار داشت آمریکا در جریان قیام‌هایی که برخی آن را بیداری ملت‌های عرب می‌نامند، به دولت‌ها گوشزد کرده و اکنون نیز از دولت سوریه می‌خواهد که به نیازهای مردمان خود پاسخ مثبت دهد، از خشونت بپرهیزد، تظاهرات مسالمت آمیز را بپذیرد و روند اصلاحات سیاسی و اقتصادی را در پیش گیرد.
Many of the members of Congress of both parties who have gone to Syria in recent months.
وزیر امور خارجه آمریکا افزود، بسیاری از اعضای کنگره که در ماه‌های اخیر از سوریه دیدن کرده‌اند می‌گویند که به باور آنها بشار اسد اصلاح طلب است، ولی آنچه اکنون در آنجا روی می‌دهد عمیقاً موجب نگرانی است. از سخنان خانم کلینتون چنین برمی آید که دخالتی مانند آنچه در لیبی روی داده در سوریه صورت نخواهد گرفت. محافل سیاسی می گویند تظاهراتی که در نقاط مختلف سوریه روی داده تا یکی دو ماه پیش در این کشور که 50 سال است توسط حزب بعث کنترل می شود غیر قابل تصور بود. به گزارش خبرگزاری‌ها دولت سوریه خانم دیانا جوابره، یک فعال سیاسی، و 15 تن دیگر را که هفته پیش به خاطر تظاهرات آرام نشسته دستگیر و زندانی شده بودند آزاد کرده و در پی آن خبر آزادی 260 تن از زندانیان سیاسی را هم انتشار داد. با این حال بیم از تغییر این روش و اعمال خشونت‌های بیشتر همچنان حاکم است. نادر هاشمی استادیار دانشگاه دنور کلرادو که مسائل خاورمیانه و سیاست‌های اسلامی را در آن دانشگاه تدریس می‌کند، در گفتگو با رادیو فردا وجود بیم و هراس را در منطقه این گونه بیان می‌کند.
کسایی ما داریم در این منطقه که سر کار هستن و حاضرن 1000 نفر بکشن که اینا بمونن سر کار، مثل همون کاری که چین کرد 20 سال پیش در تیانمن اسکوئر، حاضرن بکشن که قدرت از دست ندن و این یه واقعیتی.
با این حال رحیم حداد سخنگوی دولت سوریه به تلویزیون الجزیره گفته است که به نیروهای امنیتی دستور اکید داده شده تا از تیراندازی به سوی مردم خودداری کنند.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. و آخرین خبرها کیست که بشار اسد ممکن است تا 2 روز دیگر درباره وضعیت این کشور و تصمیم‌هایش در تلویزیون این کشور سخنرانی کند. اما تردیدهایی که درباره اعتبار تز دکترای مهدی هاشمی مطرح شده، آنطور که نشریه گاردین چاپ لندن نوشته، مسئولین دانشگاه آکسفورد مشغول بررسی مدارک مهدی هاشمی برای ورودش به مقطع دکترا در این دانشگاه هستند. ظاهرا آقای هاشمی متهم شده که در نوشتن پیشنهاد تز دکترای خود به این دانشگاه از کسانی کمک گرفته. مانیا منصور نگاهی داره به مطلب روزنامه گاردین.
نشریه گاردین چاپ لندن در مطلبی که روز یکشنبه 27 مارس 7 فروردین ماه به چاپ رسیده می نویسد مسئولین دانشگاه آکسفورد مشغول تحقیق بر سر چگونگی پذیرش پیشنهاد تز دکترای مهدی هاشمی پسر اکبر هاشمی رفسنجانی هستند. بعد از آنکه ادعای مطرح شد مبنی بر اینکه پیشنهاد تز دکترای آقای هاشمی با کمک دیگران نوشته شده است. آنطور که گاردین می نویسد مهدی هاشمی از ماه اکتبر یعنی حدود 4 ماه پیش تحصیلات خود را در مقطع دکترا در بخش تحقیقات ایران شناسی در دانشکده مطالعات شرق شناسی دانشگاه آکسفورد آغاز کرده است. یکی از مسئولین دانشگاه آکسفورد ادعا کرده این دانشگاه با کمکی که از طرف خود افراد داخلش به مهدی هاشمی برای ورود به مقطع دکترا شده گمراه شده و اگر این ادعا ثابت شود دانشگاه آکسفورد می تواند عذر آقای هاشمی را بخواهد. مهدی هاشمی این ادعای دانشگاه آکسفورد را رد کرده است و دوستانش هم میگویند او قربانی یک دسیسه شده است. بر اساس قوانین دانشگاه بریتانیا هر کسی باید شخصا پیشنهاد تز دکترای خود را بنویسد و به دانشگاه ارائه دهد. به گزارش گاردین یکی از دلایل آغاز تحقیقات بر روی تز پیشنهادی دکترای آقای هاشمی آن است که زبان انگلیسی او در حد قبولی در مقطع دکترای این دانشگاه که از معتبرترین دانشگاه‌های دنیاست نیست و دیگر آنکه او خارج از 20 کیلومتری مرکز شهر آکسفورد زندگی می‌کند. کاوه موسوی یکی از پژوهشگران آکسفورد در مرکز مطالعات حقوق اجتماعی ادعا کرده کارمندان خود دانشگاه به مهدی هاشمی کمک کردند تا فرم‌های ورود به دانشگاه را پر کنند. او همچنین اضافه کرده کسانی هستند که نسبت به مهدی هاشمی صلاحیت بیشتری برای تحصیل در مقطع دکترای دانشگاه آکسفورد را دارند. آقای موسوی گفته دانشگاه آکسفورد با دقت و وسواس این مسئله را پیگیری خواهد کرد. از سوی دیگر هما کاتوزیان متخصص تاریخ مدرن که پیشنهاد تز دکترای مهدی هاشمی را نیز خوانده گفته این پیشنهاد را به دقت خوانده اما نمی‌دانسته که مال پسر مهدی هاشمی است. پیشنهاد تز دکترا به نام مهدی بهرمانی ارائه شده است. مهدی هاشمی به مهدی هاشمی بهرمانی نیز معروف است. آقای هاشمی 41 سال دارد و پسر 4 اکبر هاشمی رفسنجانی است. او میگوید به علت اینکه پدرش از منتقدین دولت محمود احمدی‌نژاد بوده، هدف چنین اتهامی قرار گرفته است. اکبر هاشمی رفسنجانی که به تازگی از ریاست مجلس خبرگان کناره گیری کرده، دشمنان زیادی در میان رسانه‌های حامی دولت محمود احمدی‌نژاد دارد. او که پیش از این مقام‌های چون ریاست جمهوری و ریاست مجلس شورای اسلامی را نیز بر عهده داشته، بعد از اعتراضات گسترده به نتایج انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری، مورد انتقاد شدید برخی از چهره‌های اصولگرا قرار گرفته و از قدرت او کاسته شده است. سخنگوی دانشگاه آکسفورد میگوید تحقیقات در مورد چگونگی پذیرفته شدن مهدی هاشمی در مقطع دکترای این دانشگاه ادامه دارد.
خب تردیدهایی که درباره اعتبار تز دکترای مهدی هاشمی مطرح شده و مطلبی که در روزنامه گاردین چاپ شده بود، نیوشا بغراتی همکار ما هم با کاوه موسوی از پژوهشگران دانشگاه آکسفورد در مورد این تردیدها گفتگویی کرده که اون رو الان میشنویم.
در مورد آقای مهدی هاشمی وقتی به من خبر دادن در نوامبر گذشته که ایشون در اینجا قبول شده برای من خیلی تعجب آور بود، بدون اینکه از سابقه‌ای که من از آقای مهدی هاشمی میشناسم و در ملأ عام هست ایشون به هیچ وجه نمیشه گفتش که صلاحیت تحصیل در دانشگاه آکسفورد دارن و خب روشنه ایشون سابقه تحصیلیشون نیست، سابقه کار و کسبشون نیست و به هر حال سابقه که اونطور آدم بخواد فکر کنه که میتونه ایشون توانایی نداره که وارد بشه در اون شرایط رقابتی که در دانشگاه آکسفورد هست ایشون وارد شد، این برای من خیلی تعجب آور بود. برای همین بود که من به عنوان یکی از اعضای دانشگاه شروع کردم تحقیق کردن و یه سری حقایق رو کشف کردم که برای من باور نکردنی بود. وقتی با این حقایق روبرو شدم رسما یه شکایتنامه به رئیس دانشگاه نوشتم، گفتم این غیر قابل قبوله و باید این موضوع تحقیق بشه، که بالاخره یه کمیته حقوقی زیر نظر سر پیتر نوست که شاید بیوگرافیش ببینی که از ارشدترین و زبردستترین وکلای دادگستری بریتانیاست که خودش هم قبلا رئیس دانشگاه آکسفورد بوده و رئیس جیزس کالج بوده و این دانشگاه این نشون دهنده نیست که موضوع خیلی جدی گرفته.
یعنی در واقع این مسئله‌ای که الان مطرح شده همش از تردید شخصی شما شروع شد، درسته؟
مسلماً، چون برای من به عنوان یک کسی که من 30 چند سال در این دانشگاه هستم برای من غیر قابل قبول بود که امکان پذیر نبود یک شخصی با سابقه مهدی هاشمی گذشته از سابقه تجارتی و به اصطلاح واسطه‌گری نفتی و غیره که نشون میده که روحیه تحقیق به هیچ وجه این آدم نداره، چون این کار 5 سال کار میخواد. آدم باید در دانشگاه بشینه، تو کتابخونه بشینه، دنبال سند بگره، دنبال مدرک بگره و این نظریه های مختلف بخونه و اینا. این با روحیه همچین آدمی با یه همچین سابقه به هیچ وجه جور در نمیاد.
خب آقای موسوی، شما در مصاحبه با گاردین گفتید که از نادیده گرفته شدن استانداردهای آکسفورد در این مورد اطمینان دارید. میشه مقدار روشن‌تر بگید که چه مدرکی در این زمینه به طور مشخص در دست دارید؟
یکیش عرض کنم که یکیش این که زبان انگلیسی نمیدونه ایشون، در سطحی که بخواد وارد دانشگاه بشه نمیدونه. ثانیاً اینکه ایشون به هیچ وجه سابقهش، یعنی برای اینکه شما بخواید در دانشگاه آکسفورد تاریخ بخونین یا علوم اجتماعی بخونین یا حقوق بخونین، این تزی که پیشنهاد کرده که میخواد بخونه، این حداقل یه مقداری تجربه یا علم در کار تئوری حقوقی میخواد، یه مقدار در دانش تاریخ میخواد، یه مقدار علوم سیاسی میخواد، یه مقدار تئوری سیاسی میخواد، یه مقدار جوریسپرودنس میخواد، که این آقای مهدی هاشمی هیچ کدوم اینا رو نداره.
آقای موسوی، آکسفورد به هر حال دانشگاه بسیار شناخته شده یه با سازوکاری که معروف به سختگیری و استاندارد بالا، چطور احتمال داره که در پذیرش آقای مهدی هاشمی چنین اهمالکاری به گفته شما شده باشه؟
شما این سوالو همین دقیقاً سوالی است که من 3 ماه پیش داشتم می‌کردم. برای من غیر قابل قبول بود یه همچیزی. یا اون در اون مرحله اول فرض من این بود که یا اسنادی جعل شده اینجا، یا اینکه رفرنس‌های دروغی داده شده، یا غیره، چون برای من قابل قبول نبود که دانشگاه آکسفورد که بالاخره یه سری صدهایی داره اینجا برای اینکه فیلتر کنه افرادی که تقاضا میکنن برای اینجا، برای من خیلی تعجب بود که تعجب‌آور بشه که شخصی با یه همچین سابقه ای بتونه وارد این چیز بشه.
خب آقای موسوی، با توجه به جریانی که در دولت محمود احمدی نژاد و در ایران و از طرف دیگه در بخشی از اپوزیسیون خارج علیه آقای مهدی هاشمی به طور مشخص وجود داره، ممکنه در این پرونده خاص و در این بحث خاص چنین تردیدی پدید بیاد که شما شاید با قصد و غرض سیاسی چنین اتهامی رو وارد کردید؟ در مقابل چنین انتقادهایی شما چه دارید که بگید؟
جواب بنده ایست که وای به حال مردم ایران که اگر باید برای نجاتشون متکی به آقای هاشمی یا آقای احمدی نژاد باشن. جفت اینا بنده از دید بنده از یک کرباسن و جمهوری اسلامی همه جا بنده میگم متاسفانه نظامی است غیر قابل اصلاح. و اگر کسانی که آقایون همکارای منی که از دانشگاه تهران به من زنگ میزنن میگن این دعوا رو بذار زمین، ما احتیاج به هاشمی داریم، جواب من است که وای به حال مردم ایران که ما برای نجاتمون احتیاج داریم که تو این
کسایی به شما زنگ زدن از دانشگاه تهران و گفتن که این پرونده رو کنار بگذارید.
چندین نفر به من زنگ زدن و تئوریای عجیب غریب میگن جبهه مشترک داشته باشیم که تمام نیروهای ضد فاشیست همین بسته گروه احمدی نژاد و غیره رو باید سعی کنیم که هر گروهی که در مقابل اینا وای میسته باید ازش دفاع کنیم. جواب بنده نیست که یه دلیلی که ملت بدبخت ایران گیر آقای احمدی نژاد و اینا افتاده که فساد دستگاه آقای هاشمی رفسنجانیست.
خب الان شما با همین صحبتایی که میکنید این شبهه به وجود میاد که شما به خاطر جبهه‌ای که با آقای مهدی هاشمی و هاشمی رفسنجانی، اکبر هاشمی رفسنجانی دارید، چون این پرونده ای رو انگشت روش گذاشتید. اینطور نیستش. یعنی میخوام بدونم که آیا این بحث صرفاً یک بحث آکادمیک هست یا خودتون جبهه گیری شخصی هم دارید با مثلا خانواده هاشمی رفسنجانی یا دولت مردان ایران؟
بنده هیچ سابقه ای با خانواده هاشمی ندارم، اینا رو نمیشناسم، هیچ رفتاری هم باشون ندارم. اون چه که برای من مسلمه جملم رو کامل کردم و گفتم این بلایی که سر مملکت ما افتاده که گیر دار و دسته با این ایدئولوژی متحجر فاشیستی احمدی نژاد افتادیم، این اختی من این دارم میگم، این آدمی نیست که به خاطر عصبانیت در دسته های هاشمی بدیم به نفع دولت احمدی نژاد بکنه، به هیچ وجه اینطوری. برای من فقط یک مسئله مهمه، اونم صداقت در کار اکادمیکه، در کار علمی است.
کاوه موسوی از پژوهشگران دانشگاه آکسفورد بریتانیا بود که می گفت درباره اعتبار تز پیشنهادی مهدی هاشمی برای ورود به مقطع دکترای این دانشگاه تردید دارد.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 2042-02-21-12-41-13.
به گزارش وبسایت کلمه، آیت الله وحید خراسانی از مراجع تقلید شیعه در قم به درخواست برخی از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمی این شهر برای تعدیل سخنانش در انتقاد از بعضی از عملکردهای نظام پاسخ منفی داده. چند پیش آیت الله وحید خراسانی در ارتباط با نحوه زندانی کردن مخالفان در ایران و جنگ قدرت در میان سران حاکمیت انتقادهایی را مطرح کرده بود. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا جمالی.
آیت الله وحید خراسانی از مراجع تقلید شیعه در قم پس از سالها سکوت در قبال بعضی از عملکردها در نظام جمهوری اسلامی اینک لب به انتقاد به این عملکردها گشوده و میگوید که در آینده حرفهای دیگری هم دارد که مطرح میکند. آیت الله وحید خراسانی پس از انتقاداتی که در خصوص وضعیت زندانیان در کشور و سپس انتقاد به مشغولیت سران حاکمیت به جنگ قدرت و بی‌توجهی آنان به گفته او به وضعیت اعتقادی جامعه مطرح کرد، او در جلسه‌ای که گزارش آن را وبسایت کلمه منتشر کرده، تأکید کرده است که آنچرا که گفته از باب حق‌گویی و حق‌طلبی بوده و به گفته او ربطی به امواج سیاسی در جامعه ندارد. بر اساس همین گزارش، بعضی از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نسبت به احتمال گسترش انتقادات این مرجع عالی تقلید ابراز نگرانی می‌کنند و به نوشته وبسایت کلمه از آیت الله وحید خراسانی درخواست می‌کنند تا در جلسه بعدی درس خود نظرات و انتقاداتش را نسبت به بعضی از عملکردهای حاکمیت تصحیح و تعدیل کند. پیشتر این مرجع تقلید در یکی از آخرین جلسات درس تفسیر خود از عملکرد نظام به انتقاد از برخی نهادها پرداخته و از عملکرد این نهادها به عنوان دستگاه فاسد نام برده بود. او اشاره کرده بود که الزام تشخیص حبس تنها در توان فقیهی است که به عمق فقه شیعه رسیده باشد. او همچنین با زیر سوال بردن ضمنی دادگاه‌های برگزار شده برای بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات در ایران تأکید کرده بود که اساس دین حریت است و محروم شدن فرد از خانواده و جامعه را برخوردی سنگین تفسیر کرده بود. این سخنان باعث خشم برخی از طلاب حامی دولت شد و پس از آن در برخی از سایت های تندروی حامی دولت به این اظهارات آیت الله وحید به شدت انتقاد شد. حال این مرجع تقلید در قم میگوید که در آینده حرف های بیشتری را مطرح خواهد کرد و از گفتن حرف حق ترسی هم ندارد. اظهارات صریح آیت الله وحید خراسانی در انتقاد از بعضی از عملکردهای نظام چه تأثیری بر فضای حوزه های علمیه به عنوان قلب مراکز دینی و اعتقادی نظام جمهوری اسلامی خواهد داشت. حجت الاسلام محقق نسب از دانش آموختگان حوزه علمیه قم و از شاگردان پیشین آیت الله وحید خراسانی در این باره میگوید:
دانشجویان عالی رتبه قم، شخصیت های ممتاز قم، محققان قم افتخارشون بر این هستند که در درس های آقای وحید شرکت میکنن. بنابراین چون ایشون یک شخصیت شناخته شده و معتبر حوزه علمیه قم هستند، وقتی اعتراض میکنن یا حرفی میزنن حرفشون خیلی اثر داره. ورودیشون در حوزه سیاست به این معنی است که الان پایگاه نظام در حوزه علمی قم خیلی ضعیف شده. طرفداران آقای شریعت مداری، طرفداران آیت الله مرحوم منتظری، طرفداران سید محمد شیرازی، طرفداران سید محمد روحانی و شخصیت‌های ممتاز دیگری که در طول 30 سال به وسیله حکام نظام جمهوری اسلامی سرکوب شدن، تحقیر شدن، توهین شدن و در واقع حوزه علمی قم به دست همین آقایان علمای مدعی دین تار و مار شدن. بنابراین یک کدورت بسیار عظیمی در حوزه به وجود آمده که ورود جناب آقای وحید خراسانی در میدان سیاست دلیلی بر این است که حوزه بسیار خطرناک شده، یعنی نسبت به نظام بدبین شده.
اما پیش از آیت الله وحید خراسانی مراجع تقلید دیگری هم بودند که با انتقاد از عملکرد نظام به سرنوشت‌های مانند حبس خانگی، حمله گروه‌های فشار به کلاس‌ها و مراکز آموزشی خود شدند. آیا این سرنوشت برای این مرجع تقلید که دخترش همسر رئیس قوه قضاییه نظام آیت الله صادق آملی لاریجانی است رقم خواهد خورد؟ حجت الاسلام محقق نسب از شاگردان پیشین آیت الله وحید در این باره چنین میگوید:
البته بستگی دارد به این که جناب وحید خراسانی چقدر وارد میدان بشه. اگر بخواد خیلی صریح و روشن از نظام انتقاد کنه، مسلما گرفتار سرنوشت آیت الله منتظری و سایرین خواهد شد.
آیت الله حسین وحید خراسانی متولد 1300 هجری خورشیدی است و در شهر نیشابور به دنیا آمده است. او از شناخته شده ترین مراجع سنتی شیعه در قم است که در آخرین سفر رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه‌ای به قم به دیدار او نرفت.
You've got mail.
توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست.
خب چگونگی ارتباط با ایمیل ما رو شنیدید، یک گزارش دیگر رو هم خواهیم شنید و بعد از اون تغییراتی رو که در امواج کوتاه رادیو فردا روی داده به اطلاعتون خواهم رساند. اما هرچند اعدام افغان‌های متهم به قاچاق مواد مخدر در ایران خبر تازه‌ای نیست، ولی انتشار یکی از این خبرها در افغانستان سال گذشته منجر به تظاهرات اعتراض آمیز در کابل شد، ولی گویا مقام های افغان تا اون موقع از آمار و ارقام هموطنان مبحوث خود در ایران اطلاع چندانی نداشتند. اعدام های سال گذشته دستمایه شده تا افغان ها برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر از ایران در این باره تلاش کنند. شرح جزئیات بیشتر از همکارم نوشین سید حسینی.
جاوید لودین، معاون سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان، روز یکشنبه در اظهاراتی اعلام کرد که ایران به تازگی فهرستی از زندانیان افغان را به آن کشور ارائه کرده است. آقای لودین آمار افغانهای محبوس در ایران را 5000 تن ذکر کرده که جرم 80% از آنها قاچاق مواد مخدر یاد شده و بیش از 200 تن آنها در انتظار اجرای حکم اعدام خود هستند.
ارقام اخیری را که ما گرفتیم، ما در حدود 5000 زندانی داریم در ایران و از او جمله 80% از او که حدود 4000 زندانی است، اینا به جرم قاچاق مواد مخدر دستگیر شدن اونجا. بعد از یک سلسله کوشش های زیاده که ما کردیم، بالاخره مقامات ایران حاضر شد که فهرست زندانی ها را بر ما بسپارن و امروزی موجود است. از این جمله حدود 280 نفر حکم قطعی اعدام بالایشان صادر شده.
اما ماجرا از کجا شروع شد؟ بهار سال گذشته به دنبال انتشار گزارش‌هایی در مورد اعدام شماری از شهروندان افغان در ایران به اتهام قاچاق مواد مخدر، افغانیان در چندین شهر بزرگ افغانستان تظاهرات برگزار کردند و خواستار توقف اعدام هموطنان خود در ایران شدند. نمایندگان مجلس افغانستان هم اعدام هموطنانشان را از سوی دولت ایران عملی ظالمانه دانستند. وزارت امور خارجه آن کشور هم ضمن تکان دهنده خواندن این اقدام ایران از پیگیری و درمیان گذاشتن این موضوع با جمهوری اسلامی خبر داد، هرچند مقام‌های رسمی ایران در آن زمان از تایید این اخبار خودداری کردند. از اینجا بود که مسئولان افغانی پیگیری جدی خود را برای به دست آوردن اطلاعات و آمار زندانیان و محکومان به اعدام افغانی در ایران شروع کردند. حدود یک سال پس از واکنش‌های گسترده افغانیان به اعدام هموطنانشان، مسئولان این کشور می‌گویند که سرانجام موفق به گرفتن این آمار از مقام‌های جمهوری اسلامی شدند. به گفته مقام‌های ایرانی، بیش از 3 میلیون مهاجر تبعی افغان در ایران ساکن هستند که شماری از آنها به طور غیرمجاز در این کشور زندگی می‌کنند.
خب با این گزارش تقریبا داریم به پایان برنامه میرسیم، اما تغییراتی رو که در امواج کوتاه رادیو فردا شده به اطلاعاتون برسونم. از دیروز تغییراتی در این امواج ایجاد شده و اگر مایل هستید که به رادیو فردا در طول عصر و شب گوش کنید، از ساعت 6:30 بعد از ظهر تا ساعت 10 شب صدای رادیو فردا رو میتوانید روی امواج کوتاه 19 متر برابر با 15680 و 25 متر برابر 11520 کیلوهرتز گوش کنید. موج کوتاه 41 متر هم از ساعت 8 شب تا 7:30 صبح صدای رادیو فردا رو به گوش شما میرسونه. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست و موج متوسط 1314 کیلوهرتز از ساعت 6:30 بعد از ظهر تا 6:30 بامداد صدای ما رو پخش میکنه. برای اطلاع بیشتر از طول موج‌های کوتاه و متوسط رادیو فردا و همچنین ماهواره‌ها به وبسایت رادیو فردا میتونید مراجعه کنید.
یک قدرت بزرگ People and leaders of Iran
Do they fall or
Alle Menschen in Deutschland
پرشور باشد
حکایت همچنان باقی است radiofarda.com
خب بر مجله شبانگاهی ما در اینجا به پایان میرسه. نیم ساعت با شما بودیم، الان تقریبا نزدیک ساعت 8 شب، حدود 30 ثانیه به 8 شب مونده. تا نیم ساعتی دیگه میتونید به آهنگ ها و موسیقی رادیو فردا گوش بکنید و در ساعت 8 و نیم شب به وقت پراگ و میشه 11 الان 10 و نیم شب به وقت اینجاست، بودن 11 شب به وقت ایران، یک بار دیگه با مجله با شما هستیم.